خشوع یعنی تسلیم قلبی و فروتنی قلبی در برابر ذات احدیت و نیز در برابر اون چی که مربوط به ذات احدیت می شود، مانند حقیقت و مانند آیات کتاب الهی. در برابر خشوع دو نقطه مقابل است، یکی قساوت و دیگری فسق. انسان ها یا اهل خشوعن و یا اهل قساوتن. هر که اهل خشوع باشد یعنی که قسی القلب نیستن، قلب خاشع و قلب قسی دو قلب متفاوت از یک دیگر است. قلب خاشع از آن مؤمنان است و قلب قسی از آن فاسقان است. لذا اگر ما در تبیین این هر دو این گونه معادل سازی بکنیم و بگوییم مؤمنان خاشعانن و فاسقان قساوت پیشگانن، این هر دو با هم همنشین است. یعنی هر جا فسخ باشد قساوت قلب است، یا به تعبیر دیگر هر جا قساوت قلب باشد پشت سر اون فسخ به وجود میاد. فسخ یعنی خروج از حالت عبودیت و حالت تسلیم، همان گونه که دانه و هسته خرما به بیرون ریخته می شود از بدنه خرما، اون رو می گوید فسخه. انسانی هم که از رق و عبودیت و بندگی خدا و تن دادن به حق خارج شود، اون رو می گوید انسان فاسق. انسان ها یا مؤمنن یا فاسق. انسان های مؤمن دل خاشع دارن، دل تسلیم دارن در برابر خداوند و در برابر احکام و دستورات الهی، ولی انسان های فاسق دلهای قسی دارند. دلهای قسی آنیست که نه عظمت الهی را درک می کند و نه در برابر حقیقت و حق تسلیمن و نه کوچکی و حقارت خود را درک می کند. همان گونه که در برنامه از این برنامه ها در محضر شما عرض کردیم، انسان فاسق اون انسانیست که از درک حقیقت خود و درک واقعیت خود عاجز است، چنان که از درک حقیقت ذات احدیت و بزرگی و عظمت و جباریت و قهاریت و رحمانیت و دیگر صفات خداوند عاجز است. چون این انسانی چون توان درک عظمت الهی و توان درک کوچکی و ناچیزی خود را ندارد، قلب او قسی می شود، یعنی خشوع و تسلیم در برابر خداوند را ندارد. بدین ترتیب ما دو گروه را داریم به نام مؤمنان و به نام فاسقان. از نشانه های مهم ایمان و اهالی ایمان این است که اونها خاشعن، دل خاشع دارن، دل تسلیم دارن در برابر خدا و در برابر حق و حقیقت و در برابر احکام الهی چون و چرا ندارن. در کنار آن ما انسان های فاسق رو داریم. انسان فاسق اون انسان است که قلب او در برابر ذات احدیت و در برابر مقام کبریایی او حالت تسلیم ندارد و همین گونه در برابر آیات خداوند و در برابر حق و حقیقت حالت تسلیم و خضوع و پذیرش رو ندارد. مصداق حق و حقیقت در این عالم بسیار فراوان است که البته همه ریشه میگیرد از حق مطلق یعنی خداوند. هر اون چی که به خداوند منتهی شود حق و حقیقت است. این عالم هم حق و حقیقت که نامیده می شود، تمام هستی و وجود به دلیل این که اثر حق است، یعنی اثر ذات احدیت. اگر سخنی از قرآن کریم است، از سنت اسلامی است، چون برآمده و ناشی از حق مطلق یعنی ذات احدیت است، بدون واسطه یا با واسطه، قلب خاشع در برابر اون تسلیم است، بدون چون و چرا می پذیرد اون را. ولی قلب فاسق قلبی است که حالت خضوع و حالت خشوع خود را از دست می دهد و این حالت در برابر حقیقت و در برابر آفریدگار هستی و در برابر اون عظمت مطلق توان درک رو چون ندارد، تسلیم و خضوع و خشوع هم ندارد. و این بسیار بسیار صفت مذموم است که یک انسان در برابر آفریدگار هستی حالت قساوت رو داشته باشد و نه حالت تسلیم را. پس سرانجام سخن اون که یکی از نشانه های مهم دل خاشع آن است که در برابر یاد خداوند و در برابر حقیقت لرزان و حراسانن، که این لرز و ترس و حراس ناشی از معرفت بزرگی خداوند و کوچکی خود است. ولی گروه دیگر که فاسقان هستند قلب آنها قسی است، و ما قلب قسی داریم و قلب خاشع به عنوان دو صفت از صفات قلبی انسان. ادامه سخن در فرصتی دیگر انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجانی محمد. اللهم صلی علی محمد و آل
و دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که با سایت رادیو دری هم سر بزنین parstoday.com/dari و اگر نرم افزار ایران صدا را هم روی گوشیتان نصب کنین با کیفیت بهتر میتونین برنامه در وادی نور را بشنوین. تا روزی دیگر و حضوری دیگر، خدای مهربان پشت و پناه یک یکتان.
رحمت رحمن یا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن
با اعلام ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، از شما شنونده های گرانقدر دعوت میکنیم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و عصر خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با این بخش خبری در خدمت شما خواهم بود. در شامگاه 43مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی همانند سالهای قبل، نوای الله اکبر در آسمان ایران تنین خواهد افکند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، تکبیرهای فجر 43 به یاد بهمن 57 ساعت 9 امشب 21 بهمن از پشت بام و پنجره خانه ها، مأذنه های مساجد، پایگاه های بسیج و شبکه های صدا و سیما فضای ایران را پر خواهد کرد. همزمان در 31 مرکز ولایت و 400 شهر و 3000 قریه بزرگ و در 22 منطقه تهران نورافشانی انجام خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار سفرای خارجی مقیم تهران با مناسبت بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد ملت ایران بر آرمانهای انقلاب خود استوار هستند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز پنجشنبه در دیدار سفرای خارجی مقیم تهران گفت انقلاب اسلامی محصول باور عمیق مردم به اصول و ارزش‌های متعالی اسلام، آزادی خواهی، عدالت طلبی و رهبری هوشمندانه آن است. رئیس جمهور با اشاره به اینکه بسیاری از قدرت‌های سلطه‌گر در صدد بازداشتن ایران از قرار گرفتن در موقعیت هستند که صلاحیت آن را دارد، افزود با این وجود ایران با پشتوانه تلاش بومی و با داشتن تاریخ، تمدن و فرهنگی غنی، واقعیتی غیرقابل انکار در سیاست منطقه و جهان و کشوری دوست و شریک قابل اتکا و کانونی ویژه برای همافزایی اقتصادی با همسایگان و دیگر شرکای بین‌المللی است. رئیس جمهور ایران خاطر نشان کرد سیاست خارجی دولت 13 بر اساس اصول و ارزش‌های مندرج در قانون اساسی و نیز با اتکا بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اولویت‌های سه‌گانه تعامل حداکثری با کشورهای همسایه، همپیمان و همسو، توجه به ظرفیت‌های سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی و توسعه دیپلماسی اقتصادی استوار شده است. رئیسی گفت گام‌های مؤثری در جهت ارتقاء روابط با همه همسایگان برداشته شده است و با تقویت بنادر و کریدورهای ترانزیتی مسیر توسعه و گسترش همسایگی همکاری با همسایگان را مهیا کرده ایم. رئیسی تصریح کرد ایران با برخورداری از سواحل گسترده دریایی و ظرفیت‌های بسیار بالا به خصوص در عرصه‌های ترانزیتی، انرژی، تجارت، زراعت، صنعت و فناوری علاقمند به ایجاد و استمرار فضای جدید از همکاری‌ها و مناسباتی سودمند با کشورهای همسایه، پیرامون و دوست در جهت تأمین متقابل نیازها و منافع مبتنی بر سیاست تعامل حداکثری است. معاون سفارت تهران در کابل گفت هیچ گروهی از افغانستانی‌ها در ایران اجازه ایجاد تشکیلات ندارند. معاون سفارت ایران در کابل سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران را تلاش برای جلوگیری از آشوب و درگیری در افغانستان اعلام و تأکید کرد دولت تهران به هیچ گروهی از افغانستانی‌ها اجازه ایجاد تشکیلات منظم در این کشور نمی‌دهد. با گزارش رادیو دری، سید حسن مرتضوی در گفتگو با رسانه‌های ایرانی گفته است بسیاری از رهبران حکومت سابق افغانستان از این کشور خارج و در کشورهای مختلف ساکن شدند و تعدادی از این افراد نیز پس از سقوط حکومت عازم ایران شدند، اما با قوت اعلام می‌کنم که هیچ ارتباط منظمی بین این افراد نیست و دفتر و تشکیلاتی ایجاد نشده است. و یا افزود حضور این افراد با یا سفرشان به ایران امری بسیار عادی و معمولی است، همچنان که هم اکنون ده ها نفر از آنها در ترکیه حضور دارند و کار سیاسی هم میکنند، اما دولت ترکیه اعلام کرده است که اجازه هیچ حرکت جنگ طلبانه ای را به این افراد نخواهد داد. معاون سفارت ایران در کابل اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران قطعاً برای تسهیل برخی گفتگوها میان حکومت سرپرست در افغانستان و برخی افراد و رهبران سابق تلاش خواهد کرد، ولی در نهایت حتماً تهران در موضوعات داخلی این کشور دخالتی نمی‌کند و این مردم افغانستان هستند که تصمیم می‌گیرند. مرتضوی ادامه داد اما آنچه واضح است این است که مردم افغانستان نیز از جنگ خستند و هر حرکت و اقدام جنگ طلبانه و آشوب آور را محکوم می کنند و جمهوری اسلامی ایران هم در کنار ملت افغانستان ایستاده است. معاون سفارت ایران در کابل همچنین با اشاره به طرح برخی شایعات درباره برخورداری نامناسب برخوردهای نامناسب با مهاجران افغانستانی در ایران گفت که ممکن است در جایی با مهاجران افغانستانی برخوردی صورت گرفته باشد که ناشی از خطای فردی است و به شدت هم محکوم است، ولی مهاجران افغانستانی می دانند که رویه جمهوری اسلامی ایران میزبانی از این عزیزان بوده و هست. پس از بازگشت 5 نفر از خلبانان به افغانستان، طالبان یک جنرال دولت سابق را بر ریاست برنامه و تشکیلات وزارت دفاع حکومت خود منصوب کرد. با گزارش رادیو دری، وزارت دفاع طالبان در بیانیه اعلام کرد که جنرال محمد غوث صافی به عنوان سرپرست جدید ریاست تنظیم برنامه و تشکیلات معاونت استراتژی و برنامه‌ریزی این وزارتخانه تعیین شده و آغاز به کار کرده است. بر اساس این بیانیه، جنرال صافی یکی از متخصصان نظامی افغانستان است که ضمن داشتن سابقه کاری در بخش‌های مهم وزارت دفاع، دارای تحصیلات عالی در داخل و خارج از کشور است. طالبان در حالی این جنرال دولت سابق افغانستان را در یک پست کلیدی در وزارت دفاع منصوب کرده است که اخیراً نیز 5 نفر از خلبانان دولت سابق در پی درخواست طالبان از نیروهای متخصص به افغانستان بازگشتند. بر اثر انفجار بم در ولایت لغمان افغانستان یک نفر کشته و یک نفر دیگر هم زخم برداشت. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، مقامات امنیتی طالبان در ولایت لغمان گفتند بم باقی مانده از دوران جنگ عامل این انفجار بوده است. طالبان گفتند این بم دیروز چهارشنبه زمانی که 2 نفر سرگرم حفر چاه آب بودند منفجر شد و در نتیجه یک نفر کشته و یک تن دیگر هم زخم برداشت. انفجار بم و مهمات عمل نکرده از دوران جهاد یا اشغال افغانستان توسط اردوی سرخ شوروی، اشغال نیروهای خارجی به رهبری آمریکا و درگیری گروه‌های داخلی در افغانستان هر چند وقت یک بار با کشته و زخمی شدن افراد ملکی به ویژه اطفال منجر می‌شود. وزیر امور خارجه ترکیه در تماس تلفنی با سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان تشکیل دولتی با مشارکت گسترده در این کشور را برای ثبات و صلح افغانستان ضروری دانست. گروه طالبان که از 15 اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته وعده داده بود که دولت فراگیر در این کشور تشکیل دهد، اما این اقدام هنوز محقق نشده است. با گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه ترکیه دیروز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه و امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در این گفتگوی تلفنی همچنین درباره مدیریت میدانهای هوایی افغانستان از جمله میدان هوایی بین‌المللی کابل با شراکت ترکیه و قطر مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. بر اساس اطلاعات دریافتی خبرنگار آناتولی از منابع دیپلماتیک، ترکیه و قطر با مقامات طالبان در خصوص مدیریت میدان هوایی بین‌المللی کابل با توافق اولیه دست یافتند. با گفته این منابع، ترکیه و قطر در چارچوب این توافق علاوه بر میدان هوایی کابل، 4 میدان هوایی دیگر در افغانستان را به طور مشترک مدیریت خواهند کرد. اما پیش از این امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترابری و هوانوردی دولت موقت طالبان گزارش رسانه ها درباره توافق نهایی این دولت با ترکیه و قطر را درباره مدیریت میدان های هوایی افغانستان تکذیب کرده بود. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 15 اوت سال 2021 میلادی، ترکیه بارها برای اداره و تامین امنیت میدان هوایی کابل اعلام آمادگی کرده است. انقره که هنوز حاکمیت طالبان بر این کشور را به رسمیت نمی‌شناسد، اداره میدان هوایی بین‌المللی کابل را به موافقت نهایی این گروه منوط کرده است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در دهه فجر انقلاب اسلامی و ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران قرار داریم و فردا 22 بهمن یا دلو 43 سال روز پیروزی این انقلاب بزرگ است. ضمن تبریک فرارسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نقش رهبری و مردم و دلایل ماندگاری این انقلاب می‌پردازیم و نظرات کارشناسان محترم دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه در کابل، محمد حسن جعفری رئیس حزب رفاه ملی افغانستان، سید نورالله راقی سرکنسول سابق افغانستان در مشهد و خانم مرضیه سادات کاظمی مدرس شعبه دانشگاه جامعه المصطفی در کابل را در رابطه با این موضوع خواهیم شنید که در گفتگو با ما ابراز داشتند. خب شنوندگان محترم، در ابتدا دعوت میکنم اظهارات دکتر سید علی اقبال را در رابطه با دلایل و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نقش رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این زمینه بشنوید.
آنچه که باید در رابطه با پیروزی انقلاب اسلامی بیان کنیم این است که انقلابی که در ایران اتفاق افتاد انقلاب مردمی بود، انقلاب توده ها بود، انقلاب طبقه مستضعف بود، انقلابی بود برخواسته از دل جامعه و برای تحقق عدالت و آزادی. به همین خاطر نقش مؤثری در پیروزی انقلاب کسانی داشتند که طیف وسیعی از جامعه را شامل می شدند و انقلاب برخواسته از خواسته های عمیق مردم بود و مبارزه‌ای که جریان داشت در همین راستا بود، به همین خاطر هم موفق و ماندگار شد. امام خمینی به عنوان یک رهبر کاریزما و مؤثر با بیان حقایق جامعه و برخواسته از دل جامعه و تمامی خواسته های مردم موفق شد. این ویژگی در کمتر کسی در عصر حاضر و یا انقلاب ها دیده میشه. هر انقلابی نیازمند یک رهبری مقتدر هم هست و امام خمینی در این راستا این ویژگی را داشت و این ویژگی برخواسته از همون خصوصیاتی بود که تنها در امام خمینی وجود داشت. او بُعد معنوی که در ذات ایشان وجود داشت و همچنین او شناخت عمیقی که از خواسته های مردم داشتند و مسیری را که انتخاب کرده بودند برای تغییر در جامعه و اصلاح جامعه، مجموع اینها تاثیرگذار بود تا این نقش رهبری به خوبی ایفا شده و انقلاب و درخت انقلاب به نتیجه و ثمر برسد.
دعوت میکنم اظهارات محمد حسن جعفری را هم در همین رابطه، یعنی دلایل و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نقش امام خمینی رحمت الله علیه در این خصوص بشنوید.
آنچه که سبب پیروزی ملت بزرگ ایران گردید، ایمان و اعتقاد به خدا، وحدت و یکپارچگی مردم و رهبری های خردمندانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود. سبب پیروزی انقلاب اسلامی گردید. گرچه در دنیا انقلاب های متعدد روی داده است و انقلاب های فراوانی به وجود آمده است، ولی انقلاب اسلامی ایران منحصر به فرد است و انقلاب اسلامی با ارزش های الهی توأم بود و با اتکای به خدا و وحدت پیش رفت و توانست رهبری های حضرت امام دنیا را به شگفت واداشت و در واقع انقلاب اسلامی مظهر اراده مردم ایران بود. بدون شک نقش رهبری امام در پیروزی انقلاب اسلامی بی نهایت مؤثر بود که توانست ملت ایران را با همه مشکلاتی که در پیش رو داشت به پیروزی رساند و حکومت 2500 ساله شاهنشاهی را سرنگون نمود.
از نقش رهبری خردمندانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفته شد. اکنون دعوت میکنم اظهارات خانم کاظمی را هم در مورد ویژگی های رهبری امام راحل بشنوید.
با توجه به زندگی حضرت امام خمینی، وقتی دقت میکنیم امام ویژگی های خاصی داشت نسبت به رهبران و سران حکومت های اسلامی و همینطور کسی که در رأس و سیاست ها قرار دارد. ایشون اولین ویژگیشون مهم ای بود که ایمان و تدین کاملی داشتن. دوی وقتای ما فقط ایمان های ما به زبان هست، اما ایشون ایمانشون واقعا عملی بود. ویژگی دوم درایت کاری و سیاستمدار قوی بود. سیاستمدار قوی این که سیاستش ریشه هایش از ایمان و دین سرچشمه می گرفت. ویژگی سوم زیربار ظلم هرگز نرفت و از طاغوت آن زمان هرگز اطاعت نکرد. ویژگی چهارم توجه به عدل و عدالت فردی و خانوادگی و اجتماعی هم در زندگی فردی خودش و زندگی خانوادگیش و زندگی اجتماعیش این عدل و عدالت و برابری را همیشه توجه داشت و بر اساس همو هم زندگی فردی و خانوادگی خودش و زندگی اجتماعی و از آن بالاتر همون رهبریت و سیاستمداری خودش را پیش می برد.
با گذشت 43 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با وجود مشکلات فراوان خلاف تصور دشمنان، این انقلاب همچنان پابرجاست و جمهوری اسلامی ایران به پیشرفت‌های مافوق تصور در عرصه‌های مختلف دست یافته است. دلایل ماندگاری این انقلاب چیست؟ نظر آقای اقبال را در این خصوص بشنوید.
خب هر رویدادی متأثر از عوامل مختلف هست. یکی از موارد مؤثر نقش رهبری در انقلاب ها هست که همونطور که اشاره کردم نقش رهبری امام خمینی در پیروزی و ماندگاری این انقلاب بسیار تأثیرگذار بود. موضوع دیگر ماهیت انقلاب ها هست که چرا انقلاب صورت میگیره یا تغییر در جامعه صورت میگیره. انقلاب ایران به دلیل او عمق خواسته ها و او مسیر معنوی که درش بود و او نقشی را که مردم در خواسته های خودشان داشتن و او را با خون خودشان با تلاش خودشان به نتیجه رسانده بودن ماندگار کرد. و موضوع دیگه خود ملت ها هست در پیروزی خواسته هایشان و ماندگاری خواسته هایشان. ملت ایران عموما ملت فهیم و با دانش هستند و به همین خاطر با درک واقعیت‌های جامعه خودشان و با پافشاری به آرمان‌های خاص و معنوی که داشتن انقلابشان ماندگار کردن و همواره او ویژگی یک دست بودن ملت و ویژگی اهمیت داشتن سرزمین و انقلابشان باعث شده که ماندگار و پایدار باقی بمانه.
شنونده های گرامی، اکنون نظر آقای جعفری را در مورد دلایل ماندگاری انقلاب اسلامی ایران بشنوید.
آنچه که باعث تداوم انقلاب اسلامی گردیده است، این انقلاب را انقلاب ماندگار ساخته، وحدت و یک پارچگی مردم و رهبری های انقلاب بوده است. شما دیدیم که وقتی با توکل به خدا هر جریانی به پیش بره و او نتیجه میده. تمام دنیا فکر میکرد با رفتن حضرت امام رحمت الله علیه و ارتحال ایشان انقلاب ایران از هم میپاشه. ولی دیدین که رهبری های خردمندانه حضرت امام خامنه ای نه تنها انقلاب اسلامی از هم نپاشید، بلکه مستحکمتر و پایدارتر شد که امروز مبدل به قدرت عظیمی گردیده که جهان نمیتونه او را نادیده بگیره، دنیا نمیتونه او را نادیده بگیره. به خاطر این است که انقلاب ماندگاریش بیشتر شده، وحدت و یک پارچگی مردم و رهبری است. رهبری با همه این مشکلات، با همه این گرفتاری هایی که دشمنان در جلو روی ملت بزرگ ایران و دولت ایران قرار داد، با امو درایت، با امو توان و خلاقیتی که داشت این انقلاب را رهبری کرد. حضرت امام خامنه ای در واقع میگیم رهبریش بی‌بدیل بوده، چون به خاطری که توانست جلو توطئه ها و دسیسه های رنگارنگ امریکا بیستد. شما میبینید که ایران را ده ها سال است که تحریم کرده، تحریم دارویی، تحریم در ابعاد مختلف تحریم شده است ایران، و این انقلاب چون متکی به خدا است و باور به ارزش های الهی داره و همچنان بر پایه همکاری و همیاری مردم قرار داره، لذا این انقلاب ماندگاریش به سبب مردمی بودن او است.
در این بخش از برنامه و در خصوص بحث دلایل ماندگاری انقلاب اسلامی ایران دعوت میکنم اظهارات سید نورالله راقی، سرکنسول سابق افغانستان در مشهد را هم بشنوید.
من پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران را بیشتر در برخورد منحصر به فرد با پدیده قدرت می‌دانم. قدرت فساد آور است. تمام فروریزی‌ها، فروپاشی‌ها، در همشکنی‌ها و در کل فاجعه تاریخ انسانی که بر بررسی بگیریم ناشی از تلاش برای کسب قدرت، حفظ قدرت و یا سوء استفاده از قدرت صورت گرفته است. زمانی که این فساد آوری قدرت با خودکامگی، خودخواهی و فزونی طلبی انسان در آمیزد، دیگر هیچ تردیدی نیست که فاجعه می آفریند و فاجعه بشری هم دور از انتظار هیچ وقت نیست. واضح به نظر می رسد که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به گونه واضح و به شکل واضح بر این مسائل اشراف و دانایی کامل داشته است. از این ده گذر به نظر ما بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دو کاری بسیار مهم را انجام دادند. یک، از تراکم تجربه، دانش، پیشرفت جهان برای مهارسازی فضاداوری قدرت برای نظام سازی استفاده بهینه انجام دادند. مانند مشارکت عمومی، تمرکز زدایی از قدرت، انتخابات، تفکیک قوا، نظارت عمومی، نظارت رسانه ها، از همگی این ابزارهایی که جهان برای مهار لجام گسیختگی قدرت استفاده کردن و در اثر دانش و تجربه های بسیار پی در پی به این رسیدن، ایشون استفاده کامل کردند و نظام جمهوری اسلامی ایران را در این راستا سمت و سو دادند. از این طریق فرصت تغییر حاکمان از راه های مسالمت آمیز برای مردم متصور شده و میسر شده و راه های برگشت برای های خصونت آمیز و راه های سخت در واقع فرصت شک مقدار فروکاسته است. و موضوع دوم هم ساختار سیاسی منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران هست که به نظر من این هم در حفاظت پایایی و ثبات جمهوری اسلامی ایران نقش بسزا داشته است. مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران بیشتر نقش نظارتی و حفاظتی را تعریف کرده است و رئیس جمهور هم شما در جریان هستین که بیشتر نقش تطبیق کننده و کاربرنده قدرت و در واقع بخش اجرایی قدرت را بر عهده دارد. آنچه که مسلم هست و بسیار مهم هم هست، در جمهوری اسلامی ایران اولویت به نقش نظارتی و حفاظتی داده شده است که بیشتر از کاربرد قدرت نظارت صورت بگیره که او مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران در رأس و در صدر آن قرار داره و از تطبیق قدرت نظارت میکنند تا قدرت در چارچوب قانون، در چارچوب اصول و در چارچوب ارزش‌هایی که برایش تعریف شده است به کار برده شود و از آن پا فراتر ننهد. و در همین راستا در جمهوری اسلامی ایران تنها بر نقش رهبری کفایت نکرده، بلکه نهادهای بسیار قدرتمند و منحصر به فردی نظارتی نیز ساخته شده است که شما شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، اینا همگی نهادهای نظارت کننده بر اعمال قدرت هستند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. تا هفته دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانست عوض شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم. میخواییم یک پیالاچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان گنج بیرنج، قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که جمال پدر همسرش وقتی به شفاخانه بود بر اثر بیماری کرونا از دست داد. اگرچه جمال از همان روز ازدواج هیچ چشم داشتی به مال و اموال خسر خود نداشت، بعد از مرگ پدر شکوفه هم اتفاق خاصی نیفتاد. از پدر شکوفه فقط یک خانه به جای ماند که بازماندگان توافق کردند تا زمانی که مادر خانواده در آنجا سکونت دارد خانه در اختیار مادر باشد و از فروش آن پرهیز کنند. در روزهای آخر عمر وقتی جمال و شکوفه برای دیدن پدر شکوفه به شفاخانه رفته بودند، پدر شکوفه از دامادش خواسته بود که او را با دخترش تنها بانه، چرا که صحبت پدر و دختری دارند. جمال بسیار کنجکاو بود که چه صحبتی میان پدر و دختر رد و بدل شده است. بعد از چهلم شکوفه به صحبتهای پدرش اشاره کرد و گفت که پس از گذشتن یک سال قاهد گفت که چه صحبتی بین پدر و دختر گفته شده. جمال با همه کنجکاوی چاره نداشت جز اینکه صبر کند تا یک سال بگذرد. و اما اینک ادامه این داستان.
میگم جمال جان، میتونم یک سوال از خود پرسان کنم؟
فقط سخت نباشه که من استرس میگیرم.
نه، البته کنجکاویست، شاید هم فضولی باشه.
نه خدا نکنه. خب
اگه هم که مصلحت نمیدانی، من از دست خودت خفه نمیشم. همین اول از خودت عذرخواهی میکنم.
نه سعی کن، کم کم تشویش پیدا میکنم. سوالت پرسان کن.
میگم همین خسارت که خدا بیاموز فوت شد، خدا رحمتش کنه.
خدا رحمتش کنه. خب
چی بیان برای اولاداش مان یا نه؟ چی تو بگویم، یعنی به همسرتم چیزی رسید یا که بیادرش قند قروت کردن خلاص شد رفت؟
هی لالا، من که وقت چانس میداشتم که از خسار به من چیزی برسه، کلای خود کش میماندم. نه بابا، اما قشد که چیزی از من مصرف نشد، باور کن.
خانه، دکان، زمین، ممین، پیسه نه؟
یه خانه ازش مانده که فعلا خوشوی اونجا میشینه. همین
از دست من خفه نشه.
چرا؟
خسور بخیری داشته شد.
عجب گفه.
مگه یک وقت دور از جانش
خوب.
دور از جانش خسورم فوت کنه، حداقل یک دکان خوب ازنم میرسم.
گوش کن، البته من از اولم چشم به مال خسورم نداشتم.
نشد جمال،
راست میگم.
یک قسم میگه که گویا من چشم دارم. نه، من چشم ندارم.
خوب.
ولی چیزی که حق است، حق است دیگه. میفهمی؟ باز وقتا فکر میکنم که اگه زمینش باشه از همین شعبه خراب شده برایم. چی ناک عمر خود اینجا گور میکنیم به خاطر یک معاش ناچیز شعبه؟
چی میگی خودت؟ خیلی هستن که بر روزگار خود آرزومند هستن، باور کن. امیال خیلی ها در به در پشت یک کار هستن. ناشکری نکن.
میفهمم، مگر هم اگه آدم کار و کمایی آزاد یا پیسه داشته باشه که خب بله صاحب، به دیگران نگویه خیلی بهتر است.
خب بله، در این مورد من با خودت موافق هستم.
زنده باشه. میبخشی باز فضولی شد دیگه سوالا.
گپ دلت گفتی دیگه، در دلت نمان. نه پیشنهاد من، مراسم سال پدر شکوفه خیلی مختصر گرفته شد. یک قرآن خوانی فامیلی در حدی که یادی از او خدا بیامرز شوه. با گذشتن از سال پدر شکوفه منتظر بودم که شکوفه لب باز کنه و بگویه که بین او و پدرش در آخرین گفتگویشان چی تیر شده و چرا شکوفه یک سال صبر کرده.
یم چای یم کلچه.
تشکر از خودت، لطف کردی. یک پیاله؟ خودت چای نمیخوری؟ راستش بی تو که چای مزه نمیتونی؟
نوشه جان آدم، یعنی هیچ دلم بر نمیداره.
بسیار خوب. خب چی گپ، چی خبر؟
سلامتی، خبر خاصی ندارم. راستی بیادرم از آلن تلفن کرده بود امروز.
چشمت روشن.
زنده باشی.
حالشان چطور است؟ خوب هستن کلگی؟
آه شکر خدا، خوب بودن، سلامم رسندن.
وعلیکم السلام.
در مورد مراسم سال پدرجان سوال کرد. من گفتم که خیلی ساده و مختصر گرفتیم. او بنده خدام گفت خوب کار کردین، مقصد یاد شب از پدرجان.
راستی این طرفا نمیاین؟
نه بابا فعلا خوب قصدشو ندارن.
سلامت باشن، جور باشن. راستی یادت هست که خودت گفته بودی که سال پدرجان که تیر شوه باز بره میگی که با او روز به شفاخانه بین تو و پدرجان خدا بیامرز چی گذشت؟ ما خود نزدیک است که از کنجکاوی بیخیز زار ترخشم. اینه به ترقم
برات میگم، ولی آفرینت که به این مدت تحمل کردی.
خودت گفتی سال که خلاص شد. کس
دیگه ایمی بود اطمان قشلگی میکرد که ما آخر مجبور میشدم.
من نگوش کن، با دیگه نفرها فرق میکنم. مرا چی فرض کردی خودت؟
راستش جمال جان،
بله
پدر جانم به من گفت که یک خانه خریده به نام من، دست مستاجر است و یک حساب با بانک است که علاوه ازی که کرایه‌های همون خانه را به این مدت به حساب ما واریز میکده، ماهوار خودشم مبلغی را تا زنده بوده به حساب ما واریز میکده.
مزاق میکنی یا از راستی میگی شکوفه؟
نه از راستی میگم دیگه، چرا مزاق کنم؟
خب
همون خانه فعلا دست مستاجر است، ولی وقت مستاجر دو ماه دیگه خلاص میشه.
دو ماه دیگه؟ دقیقا همون زمانی که وقت خانی ما خلاص میشنی؟
بله، میتونیم بریم اونجا بشینیم، دیگه حاجت نیست که کرای خانه بتیم.
وای خدا بند بند پدر جانتا بیامرزه، اصلا فکرش نمیکدم. راستی فقط یک چیزی، اگه بیادرات بفامن چی؟
من چیزی رو از اونا پت نمیکنم.
یعنی میگی؟
خانه را زمانی که پدرم زنده بوده بر من خریده، یعنی قانونن من در زمان حیات پدرم صاحب این خانه بودیم.
خب بله راست میگی، میام یک گپس. چقدر خوش شدم شکوفه. میدونی دیگه کم کم باید به فکر خانه میبودم راستش، چرا که خانه را صاحب خانه بر بچی خود میخواه. من چون برات گفته بودم یعنی؟
دیگه حاجت نیست، بخیر میام خانه خودمو.
انشالله. چی خبر خوبی شکوفه. خیلی خوش شدم، مثل این میمان که من یک گنج پیدا کنم. با معاشی که من از شعبه میگرفتم محال بود که بتانم به این زودی ها خانه بتانم بخرم. یک کد از معاشم هر ماه به عنوان کرایه خانه میرفت. با اتفاقی که افتاده بود ما از یک مشکل بزرگ خلاص شده بودیم. مهمتری که در حسابی که پدر شکوفه جان بر ما واز کده بود پول قابل توجهی هم بود، پولی که مرا از کار کردن به شعبه بی نیاز میکرد. راستش بخواین من کم کم با کار کردن به شعبه بی میل شدم، بی نظم شده بودم. دیگه نمی ترسیدم که یک روز رئیس مرا صدا کنه و بگویه که خودت از کار منفک هستی. من دیگه به پیسه نیاز نداشتم، حساب زنم به قدر کافی پیسه داشت.
جمال جان، جمال بخی دیگه ناوقت شد، چای صبح تیار است، مگم سر کار نمیری؟ سرت ناوقت میشه جمال. بلند شد دیگه
شکوفه جان. بان که خواه کنم، امروز نمیرم. خب بان خواه خواه کنم.
خیر است نرو، حداقل بخیز چای صبح تا بخور، باز پس خواه کن.
ای بابا شکوفه، قسمی خوابم میپره، یک ساعت دیگه باز منو بیدار کن. خب
بخیز که میمان داریم، بخی.
یک روزم که میخوایی کمی استراحت کنی زمین زمان دست به دست میته که نمانند.
من میرم دروازه رو باز کنم، خودت هم بخیز دست رویت بوشوی که چای صبح بخوری.
مثل که چاره ای ندارم، بخیز. ای خدا، یک روزم خواستم استراحت. چند دقیقه بعد در کمال تعجب دیدم که یک راهنمای معاملات به خانه ما آمد. کل جای خانه را سعی کرد و شکوفه از او پرسان کرد که اگه خانه را بر کرایه بتن چقدر کرایه میکنن. راهنمای معاملات هم گفت که حداقل ماهوار 6000 افغانی الی 7000. راهنمای معاملات رفت و من ماندم و یک کد سوال که چی کار است که شکوفه میکنم. شکوفه جان.
بله
مانم هست که اینجا چی گپ هست؟ این مردکه یه وقت صبح چی میکرد؟
راهنمای معاملات بود.
خب فامیلا
برش گفتم که این خانه رو میخوایم بتون بکرا.
چی کار میکنی؟ این چی گپ هست؟ خیلی خود ما چی کنیم شکوفه؟
عزیزم مرد این خانه توستی، حتما میتونی خانه خوب بر ما پیدا کنی. یک سال خودت زندگی ما را مدیریت کردی، بعد از یام اطمان میتونی.
یعنی چی؟ من گنگ شدم. اینجا چی خبر است؟ چی گپ شده؟
راستش ما به این فکر کردم که این خانه سرمایه ما است.
خب بله
کل دارایی ما نیست.
خب
میتونم از طریق این خانه درآمد داشته باشم.
عجب.
مثل زمانی که پدرم خدا بیامرز زنده بود، این خانه را بتوم دست مستاجر و کرایش ذخیره کنم بر خود. به نظر من جمال جان، یک زن خیلی بیشتر از یک مرد به پشتوانه اقتصادی نیاز داره.
خب بله خودمو چی کنیم؟
برما فرق نمی کنه که کی ای خانه را کرایه کنه.
خب
اگه خودت خوش داشته باشی که ای خانه را کرایه کنی، به خاطر آشناییت از خودت 2000 کمتر میگیرم.
یعنی چی؟ ای گپ یعنی چی؟
یعنی که اگه خودت خواسته باشی که ای خانه را کرایه کنی، ماه 4500، البته بر امسال. سالهای بعدم یک قسمی با هم توافق میکنیم دیگه. ما آدم منصف هستم.
باورم نمیشد. شکوفه با کار خود خیلی جدی بود. از اون روز به بعد هر روز نفر می آمد و خانه را سیل می کرد. خیلی هاشان هم از خانه خوششان می آمد. ما هم که دیدم شکوفه جدیست، مجبور شدم برم راهنمای معاملات و همراه شکوفه قرارداد بسته کنم. حال من کرایه نشین خانه شکوفه همسرم هستم. البته اول کار واقعا بگویم از دستش بسیار خفه شده بودم. حتی می خواستم خطش بتم، اما وقتی خوب چرت کردم دیدم حق با شکوفه است. ملکش است، اختیار دارایی خود داره و من حتی اگه خطشان بتم و زن دیگه ایم بگیرم هیچ چیزی را تغییر نمیده. شاید گناه خودم بود که فکر میکردم یک گنج بدون رنج نصیبم شده.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. عنوان برنامه بعدی ما ترنم باران است که تقدیم شما عزیزان شنونده میشود. دعوت میکنم که با این برنامه همراه باشید.
السلام عليك يا بارك
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای محبت و مغفرت، تک ستاره آسمان دلها، ای امام مهربانی ها، سلام بر شما که آیه های مهربانی در خانه‌ات جاری است، خانه‌ای که قطعی از بهشت است. سلام بر شما و بر خاندان پاک و مطهرتان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما شنوندگان خوب و نازنین برنامه ترنم باران. صبحتان به زیبایی امید و به شکوه طلوع درخشان امید. عزیزان، چقدر خوب است که سبک زندگی همه ما سبک زندگی امام رضا علیه السلام باشد. تأمین معاش حلال و فراهم بودن امکانات زندگی برای اهل خانه در ایجاد آرامش و افزایش صمیمیت دخالت مهمی دارد. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودند هر کس صبح کند در حالی که تنش سالم و خاطرش آسوده و معاشش تأمین باشد، از مواهب یک زندگی مطلوب و آرام برخوردار است. شایسته است مرد بر اهل خانه از لحاظ مخارج زندگی گشاده دستی کند تا آنان مرگ او را از خداوند درخواست نکنند.
السلام علیکم یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه ترنم باران همراه شوید با حجت الاسلام و المسلمین فراهانی، کارشناس برنامه، و صحبتهای امروز ایشان را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا المرتضی. حضرت سامن الحجج علی ابن موسی الرضا شخصیتی که انسان سازند، انسان را به بزرگی و سعادت می رسانند. بشر امروز نیازمند اصلاحات. بشریت امروز در دنیا در ظاهر اگر که بزرگ دیده می شن، اما اعمال رفتاری که از این بشریت دیده می شه مثل طفل می مونه، کودکند. اعمالی که از انسانها بشریت امروز در جهان صادر میشه معلوم بزرگ نشده، نیاز به بزرگ شدن داره. اعمالی که انجام میدن مثل کودکان دنبال بازی اند، دنبال اینن که تفوق طلب، تشخص برای خودشون میخوان، دنیا را دهکده کوچکی حساب کنن، خودشون کارهایی که میکنن همه را فکر میکنن به خیر صلاح خودشه. حضرت آقا علی ابن موسی الرضا انسانها را پرورش داده، همچنانی که قرآن کتاب هدایت است، این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، هدایتگره. آقا علی ابن موسی الرضا هدایتگر است، انسان را میخواد بزرگ کنه. انسان برای اینکه سعادتمند بشه باید در او اعمالی دیده بشه که اعمال انسانهای بزرگه. حضرت آقا علی ابن موسی الرضا مثل جد بزرگوارش رسول الله اخلاق سیره هایی دارن، سیره های ثابت، بعضی از سیره ها سیره های متغیر. اما اون که خیلی مهمه، باید بشریت امروز به این برسه و بزرگ بشه و انسان بخواد سعادتمند بشه، باید از سیره این بزرگان استفاده کنه. خوب آیه شریفه را به یاد بیاریم. فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. انسان برای شما الگوی مناسب برای زندگی، سبک زندگی ما چگونه باید باشد، فرمود پیامبر گرامی برای شما بهترین الگوست. هر سیره که پیامبر دارد، همونو آقازاده هاشون، اولاد گرامشون، بالاخص آقا علی ابن موسی رضا داراست. خدای متعال برای بشریت میفرماید الگوی شما در هدایت رستگاری پیامبر است و اولاد گرامشون. لذا باید شناخت آقا علی ابن موسی رضا سیره های ثابتی که داشتن. من به چند نمونه اشاره می کنم و امروز بخواهیم خدای متعال برای ما هم توفیق بده از این الگوی کامل پیروی کنیم، در زندگیمون انجام بدیم تا بزرگ بشیم. کسانی که کودکند، کسانی که چیزی ندارن، میخوان هویت ساختگی برای خودشون بسازند. امام رضا یکی از سیره های ثابتشون حفظ حدود الهی، واجبات حدود 147 مورد، محرمات 267 مورد. حضرت آقا علی ابن موسی رضا حفظ حدود الهی، به واجبات عمل میکنه، از محرمات دوره. دوم، حضرت آقا علی ابن موسی رضا سیره های فردی دارند. در زندگی فردی بعضی ها نه، در اجتماعند، با خانواده اند. از جمله از سیره های فردی آقا علی ابن موسی رضا مهرورزی است، انسان دوستی است. وقتی حضرت امام رضا علیه السلام تشریف میبرند، در راهی که به مرو میرند وارد حمام میشن، پیرمرد نمیشناسه، پشت میکنه، کیسه برای من بزن. حضرت چقدر با محبت نوازش میکنه این پیرمرد را، انسان است، باید دوست داشته باشه. حضرت امام رضا عاطفه، مهربانی، مهرورزی که دارند، این یکی از موردهای سیره های امام رضاست. مورد دوم، فروتنی، مردم دوستی امام رضا. تکبر نداره، آدم که بزرگه از درون، در ظاهر تکبر نداره. امام رضا استخدام وسائل، هیچ وقت امام رضا هدف وسیله را توجیه نمی کنه. از راهی که میخواد هدف درست خوبه، اما راهی هم که انتخاب میکنه راه درسته. لذا اگر ما بتوانیم سیره های آقا علی ابن موسی رضا را استخراج کنیم برای سبک زندگی ما، انسان بخواد بزرگ بشه، شوخ نفس او را نگیره، و من یوق شوخ نفسهی فاولائک هم المفلحون، رستگار خواهد شد. لذا ایشاءالله از خدا بخواهیم سیره هایی که حضرت آقا علی ابن موسی رضا سیره های ثابتشون بر ما هم ایجاد کنیم، خدا توفیق بده در خودمون ایجاد کنیم و با عمل به فرامین حضرت آقا علی ابن موسی رضا شخصیتی بزرگ بشیم، از اوصاف کودکی خارج بشیم و فردی سعادتمند بشیم. به احترام صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین فراهانی. از شما دعوت میکنم که همچنان در ادامه برنامه ترنم باران با ما همراه باشید. دوستی با شما افتخار ماست، افتخار مایی که جز محبت از شما هیچ ندیدیم. به حرمت فرشتگان خانت سوگند که از شما مهربانتر ندیدم و دلم هیچ خانه‌ای جز خانه شما را معدن امید خیش نمی داند. ای هشتمین خورشید آسمان مهر. خورشید بی غروب خراسان من سلام، یا حضرت رؤوف شه مهربان سلام. وقتی ز سمت مشرقتان عشق می وزد، گل می کند هر آینه بر هر دهان سلام. پر می زنم کبوتر پیغامبر شوم، با بالهای خسته برم یک جهان سلام. اذن ورود را در باب الجواد خواند، هر کس که خواست بشنود از عمق جان سلام.